بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، تتمیم عرایض دیشب رو انشاءالله به اختصار به عرض برسانیم. مقدمه ای که مختصر از دیروز انشاءالله خاطرها مستحضر بشه، که گفتیم که عبادات و طاعات اینا اگر توأم با حضور قلب باشد، خب خیلی مفید است، بسیار مفیده. و این که صحبت می شود که اطاله این عبادات‌های طولانی ملاک نیست، دیگه دیشب کاملا توضیح دادیم. و الا کسی منکر آثار این عبادات، این اطاعاتی که خدا گذاشته نیست، هر کدام از اینها اثر وضعی خود را دارد، حالا چه واجب باشه چه مستحب. بعضی از اینا از عقول ما خارج است. حالا چرا خدا این رو واجب کرده، چرا او مستحب شده؟ یه وقتی گاهی وقتا نمونه های کشف شده که بشرها پی به چیزایی بردن، ولی اینم دیگه همیشگی نیست. بله، این دعاها آثار زیادی داره، لا تعد ولا تحصى آثار دیده شده. آیات قرآنی هر کدوم اثر خاصی دارد. البته حاشیه مجبورم باز کنم که متاسفانه در زمان ما دیگه نمیدونم والله چی بگم، محملی پیدا کنم نکنم. خلاصه حضرت سیدالشهدا فرمودن ناس عبید الدنیا، به خاطر پول هر چه شما بگین یه عده مرتکب می شود. الان کتاب های زیادی نوشتن در خواص صور و آیات، آقا مثل ریگ روان افتاده دست عوام مردم. این سوره رو بخونی اینطور میشه، این آیه رو بخونی اینطور میشه. عزیز من، اینا علم ناقصه. حالا از اینکه اسرار اهل بیت، اسرار خدا فاش میشه، خود این یک گناه بسیار بزرگی است. اگر بعضی از نمرتبط بشود به اسرار اهل بیت، از بعضی از نمرتبط بشه که میشه، اونها اصلا حالا غیر از اینکه مردم نفری نمیبرن، اصلا کشف اسرار اهل بیت حرامه. یه روایت دیدم از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت به کمیل میفرماید قریب به این مضامین است که واقعا آدم تنش میلرزه. میفرماید اسرار ما را کسی فاش کند، خدا او را نمیبخشد. حالا این یه بودش. حالا یه ابعادی هم که مربوط به کشف سر اهل بیت هم نشود، آقا اولا که اینا بعضیش روایات، که این سوره را بخونی اینطور میشه، این آیه را بخونی اینطور میشه، خب این روایات باید رسیدگی بشه. این خودش که فنیه، اصلا علم رجال اجتهادیه. بله، اینطور نیست که همینطور بگه که فلان کس گفته فلان کس چی بوده. باید بری ببینی، بعضی بزنگاهایی داره، خیلی مشکل. اولا یه قسمت از اینا روایات نیست، از مشایخ، بعضی از اینا از ارباب ریاضاته. تازه اون هم یک دریای خیلی بزرگی است که این صاحب ریاضت که نگفته خودش چی بوده، اصلا چی می‌خواسته بگه و مسلکش چی بوده، سنی بوده، شیعه بوده، عقیدش سالم بوده، ناسالم بوده. کلن یعنی اینطور که مثلا پیدا کنیم یه چیزی را که کسی سوره را بخونه اینطور میشه، این آیه را بخونه اینطور میشه، این یه وادی خطرناکیست که به خاطر پول حالا نمیگم همش مدیون بشه، شاید هم یه نفر قصدش هم پول نبوده، هر چی بوده کار خطاست. یقینا امام زمان راضی نیست. الان مخصوصا شما نگاه کنید آقا اصلا افتاده همینطور، دختران، پسران، زنان، مردان، ما الان مبتلا هستیم به این مسئله. در تهران مراجعه میکنن و این کتابا بیدین سازن اصلا. این دختر برای من نامه نوشت، آخه نمیخوام بگم بعضی چیزا را، ببینید اصلا نگفتنی بعضی چیزا. میگه من یه آقایی رو دیدم مثلا در فرستنده آلمان مثلا فرضن حرف میزد، قریب به این مضامین به من نامه نوشته شده ها، که در شبکه آلمان حرف میزد ازش خوشم آمد. دختر نوشته و دفتم کتاب مثلا فرضن خریدم، دم این آیه رو کسی بخونه حاجتش برآورده میشه. آخه این آیه چه احمقه رو درست نمیکنه که تو از اون بر دنیای صورت دیدی عاشق شدی، حالا این آیه بیاد تو رو درستش کنه، درستت کنه. میگه لکل شیء دواء الا الحماقه، اصلا حماقت دوا نداره اصلا، آدم احمق که اصلا عاقل نمیشه هر کارم بکنه دیگه، حماقت از این بالاتر. آدم یه چیزایی تو تاریخ میخون بعد میبینه واقعا عینیت داره. یه وقت در جایی دیدم نوشته بود که بله رفتن دیدن یک نفر، عرضم خدمت شما که هیچ داره میخونه و بگه من عاشق شدم. گفت چیه؟ گفت هیچ، یه نفر داشت از در خونمون رد میشد، گفتش که این دختر زیبا چه سوار وزرت هم سوار بر اولاغش بود، مثلا اسمش سعاد بوده، اینقدر خوشگله، اینقدر چشمش ابروش، این هیچی داشت میرفت میخوند منم عاشقش شدم دارم میمیرم. یه روز دیدن جن آدم در خونه رو وا کرده، سیاه پوش کرده، چای درست کرده، نشسته. گفتن چیه؟ گفت هیچی، همین یارو که آواز میخوند رد میشد، گفت فدا رجعت سعاد و بدل حمارو، نه دختره برگشته نه خره، پس رفته مرده، دم من عزا گرفتم براشون، مجلس ختم میرد. اینجوریه دیگه، آدم اونور دنیای زن یه مرد ببینه گوینده تلویزیون آقا نامه نوشتن عرض میکنم برای بنده، عاشقش شدم، حالا رفته کتاب خریده که فلان آیه رو 10 بار بخونه. من نمیدونم، یه رسیدگی، مرکز رسیدگی به این کارا نیست. یک دختر خانمی محترمم بود به من زنگ زد، آقا تو تلفن چند سال پیش بود، خانواده محترم، شهید، خیلی خیلی محترم، گفت میخوام پایان ناممو خواص سور و آیات قرار بدم. مثل اینکه آقا یه سیله زدن صورت من، گفته همین فقط مونده بود که تو دانشگاه بکشونی مسائل ببری پایان نامه از خواص سور آیات، مثلا به عقل جن نمیرسه. خیلی من دعواش کردم راستش، عتاب کردم که باباجون دخترم حرف چینه سرت بیار بیرون، برو یه چیز دیگه پیدا کن، هزاران موضوع هست بخوای بنویسی. توجه کردید؟ همین بحث دیشب میشه. ببینید تقلب، تقلبه مال بد بیخریشی صاحبشه. اصلا کسی حتی ممکنه خواص آیات هم نیست، خدا نکرده، اصلا ما ممکنی نیستیم. این اصلا یکی از ابعاد اعجاز قرآن که نمی شود به حوزه و دانشگاه بکشونی، قرآن معجزه است. توجه فرمودید؟ قرآن یه سفره است که افتاده برای همه، للعالمین نذیرا. اما شکی نیست که بعضی از ابعاد قرآن، حتی بعضی از ابعاد اعجازش مال نامحرمانی است. توجه فرمودید؟ خب من میگم ببینید، یکی از علمای ربانی در ملأ عام با آقای بهادینی، با آیت الله بهادینی عرض کرد آقا لا اله الا الله را تفسیر کنید برای من. آقا برد در خلوت یه فصل دعواش کرد، خیلی گفتم تا حالا آدم چرا جلوی نامحرم لا اله الا الله میپرسی از من؟ بله لا اله الا الله مال یه نفر دو نفر است، مال همه است. قول لا اله الا الله طفله، همین لا اله الا الله سلمان ساخته، یعنی یه سفره است که یه ابعاد خاصی داره. لا اله الا الله که سلمان ساخته دیگه نمیشه اینه جلوی نامحرم گفت. سلمان ساخته که امیرالمومنین با اعجاب میفرماد سلمان علم اولین و آخرین رو درک کرده، همش هم به لا اله الا الله میرسه، اصلا غیر از اون نیست اصلا. چون لا اله الا الله همون الله الصمده، همون اونم اونه، حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که تمام علوم را اگر من اهلش پیدا کنم از صمد استخراج میکنم. این کلمه صمد، همه علوم را از صمد استخراج میکنم. غرض این است که حالا کسی منکر نیست، یکی از ابعاد اعجاز قرآن، حالا من به شما عرض میکنم، اینم به خاطر که مدعی قرآن و خدا را کرده باشیم. آقای بعضی از سربسته بگم، شاید خدا شاهد، باز در تصریح شک میکنم، اصلا بعضی از ابعاد اعجاز قرآن عمومی نیست، خیلیش عمومیه. الان قرآن در دنیا مطرح شده، در جهان مطرح شده، ما سرفرازیم، سربلندیم. خدا لعنت کند اونها که جسارت به ساحت مقدسه رسول اکرم کردن، انشالله که خدای هر بلایی بر اونها نازل کند. اینا که جسارت میکنن یا خدا نکرده به قرآن جسارت میکنن، اینا تلخ، اما اینا مال همش برمیگرده به عظمت قرآن، چون قرآن بزرگه، هیچ کار نمیتونه بکنه، میخواد از این حرفا بزن، میخواد یه جوری بالاخره به قول ما حد دقیق دلیشو خالی کنه. یه قرآنی که 1500 سال از مبارز میطلبد، هیچ که تو میدانش نیمده. آقا اشتمالش بر علوم یک بعد از ابعاد اعجازشه، فصاحت بلاغتش، اخبار از غیبش، ظرائف معارف، ظرائف علوم، اصلا آیه آیه قرآن معجزه است. خدای من میدونه، من یه وقت فکر میکردم که اصلا یک نفر متصل به غیب نباشد میتونه این حرفو بزنه. همین یه آیه، ببین، میفرماد افرعیت من اتخذ الهه هواه فازله الله علی علم. آیا دیدی کسی که هوای نفس در پیروی هوای نفس میکند، خدا او را با داشتن علم گمراه میکند. همین یه جمله معجزه است. مثلا غیر پیغمبر حرف میتونه، غیر خدا میتونه حرف بزنه. خیلی خوب، پس اینا همش درسته. بله، هر آیهی یه خاصیت داره. حالا بنده چیز بارم نیست اگه بگم خدا نکده یه دکون وا بشه، دکون دو نفش سه نفش الان دیگه زیاد وا شده دیگه، ما اضافه نکنیم. یک کسی میگفت که تو که میگه دکون، بعضی ها پاساژ وا کردن. دکون که سهله، خدای من میدونه این نفس اماره خیلی سرکشه. در این بحث خاطر، خواطر که عرفا حرف زدن، خواطر را بر چهار قسمت کردن که الان نمیخوام وارد این بحث بشم، که یکی از اونا میگن خاطر نفسانیه. یکی از صدمه های خاطر نفسانی این است که شخص رو دعوت میکند برای مطرح شدن، بذار مطرح بشم، حالا به هر قیمتیست. به امام زمان دروغ میبنده که مطرح بشه، شما چیکار دارید؟ امام زمان خرج خودش میکنه که مطرح بشه. آقا مردشو برده مطرح شدن، یعنی اینقدر میارزی مطرح شدن. یکی از اولیای خدا به من گفت، گفتنش تلخه ولی او گفت، منم میگم، گفت یه نفر رفت در ملأ عام در فصل حج، معذرت خواهم، ادرار کرد تو چاه زمزم که مشهور بشه، بگرد این بود ها، این بود، این بود، این بود. یعنی اینقدر نفس سرکش آدم خواهد مطرح بشه، چی دنیا آخرش چی، مثلا مطرح شدی والا مثلا شما تو نهج البلاغه بخونید، امیر المؤمنین میفهمد عین الملوک، پادشاهان کجا رفتن؟ این ابناء الملوک، فرزندانشون کجا رفتن؟ در قاهره میگن در قرن پنجم ششم میگن یک پادشاه بره پسرش عروسی گرفت، میگن هر که میمد تو عروسی به پاش مروارید میپاشیدن، این اینقدر ثروت داشتن، به پاش مروارید. کو الان کجا رفته؟ اصلا شما میدونین چیه؟ کجاست؟ ولی ثروت هایی که از این طرف میشه برد اون طرف، میرزای قمی ثروتشو برد اون طرف، آیت الله العظمای عراقی 105 سال عمر کرد، 105 سال، حالا بگو 10 سالش هم حالا بچگی و فلان، تقریبا میانگین 100 سال در دنیا بود. فرمودن هرگز و هرگز نشد که مشکلی داشته باشم یک سوره برای میرزای قمی بخونم و مشکل حل نشه. این ثروتش با خودش برده، ثروتش برده. آیت الله رزمهای بهجت، انشالله خدا طول عمرش بده. بله، حالا خدا انشالله همه بزرگانمونو برامون نگه بداره. رهبر معظممون، مجتهدینمون، حوزه هامون، علمامون، اساتید دانشگاهمون، برامون نگه بدار انشالله. خب ایشون فردا بخواد بره، ثروتش با خودش میبره. یک نفر بود خیلی خوارق عادت ازش دیده میشد در این دنیا، منم هرگز اسمشو به زبان نمیارم، هرگز و هرگز، چون با حدس و گمان نمیشه انسان در بوده آبروی بردم حرف بزنه. وقتی از دنیا رفت، یکی از اولیای خدا گفت فکر کنم مال این اینجا تمام شد، اونجا دیگه چیزی نمیتونه بده به کسی، ثروت اینجا تمام شد. حالا اینم هست، بله. بعد آدم میرزای قومی 1,000,000 سال از عمر دنیا بگذرد، برن سر قبرش توسل کنن، ثروت تمام نمیشه. هست ثروت بی نهایت برده اونجا، و ما عند الله خیر و ابقا. وقتی خدایی هم که چیزی برای این بشر گذاشته، آقا چی این دنیا من خواهم مطرح بشه که چی بشه مثلا؟ بله. حالا عرض میکنم، خدا را شاهد میرم در مقابل حضرت رضا علیه السلام روحی له الفدا حرف میزنیم، من چیزی بارم نیست. حالا چیزی باشیم بگم آقا یه چیزایی میدونم، نمیگم آی فلان دکون دستگاه، نه. اما همین قلیلم که یه وقت از خواستست برای آیات از این و اون، از رفقا، از اولیا، از اساتید یه وقتی مثلا به گوشم خورده، حتی همون دارم بنده افشا نمی کنم. آیه دوتا ستایی چه می ترسیم آقا، آقا بیدین درست کردن این چیزا. اما چرا ما هر کس میاد با تسبیح استخاره می کنیم؟ توجه فرمودین تسبیح مال کسیه؟ به نظر خواهر برادری نگاه کنید، دیروز اینجا یه تسبیح یه نفر گفت، این مال کسیه، چیزی هم نیستن. این طرف مثلا حسن زن داره میگه تسبیح من رو ببر روی بمبر مثلا فلان، ما از این امانت هم داریم. ما قرض این است الان چرا به قرآن استخاره نمی کنیم؟ برای اینکه بیدین درست کردنه. استخاره قرآن عزیز من به فضل و کمال موهبتیه، باید موهبت بشه، و الا تو وا کنی این آیه آمد باید اینجور بشه. الان تو این تهران خانما همشان شدن اولیای خدا، شوهرش یه خورده دیر میکنه میگه قرآن وا کردم با من حرف زد، گفتم خوش به حالت. همون بابا این قدم بازی به قرآن؟ آره. حاجا میگه من خودم شبا بدبختم مال خولیا گرفتم، فکر کنن عارف شدم، دیوونه شدن. عارف کجا بود؟ عرفان یه بحثی، دیوونگی یه بحثیه. اینجوری میکنه شبا قرآن با من حرف میزنه، میگم پس توی چه دیگه؟ تو اصلا دیگه با ملا صدرا نمیرم، شیخ اشراق، علامه طباطبایی، بعد بیان دیگه لنگ بندازم دیگه. توجه فرمونید، استخاره با قرآن چرا نمی کنیم؟ چون بیدین سازه. آقا نشسته اینجا، خانم میاد پشت پرده تخته، حاجا خانم استخاره میخواد. خانم نیتش اینه که طلاهاش رو نگه بداره، اگه گرم میشه برای فروشش استخاره بد بیاد. وا میکنه میگه بسیار خوب است، تا جون خودت، فردا طلا ارزوب میشه. یاد قرآن برمیگرده، من میگم با تسبیح میکنم، میگه با بذار برگرده، از تسبیح برگرده. تسبیح اون چیه؟ در سهم میروشه 1,200 تومن 100 تومن، بذار از این پلاستیک برگرده. اگرچه ما اسمینو گذاشتیم کامپیوتر، اینم اصرار درش هست. بله استخاره درست با تسبیح بگیرن، کار درستیه، درست بگیرن، عاقلانه باشه، سفیهانه نباشه، اینم جواب میده. اما من شنیدم آقای قاضی بزرگ در نجف میگن آقا میکشتن به قرآن استخاره نمیکرد. نمیکرد استخاره به قرآن، موهبتش هم شد داشته بازم نمیکرده. میگن خیلی در جاهای حاد مثلا یه وقتی چیزی تا چی میشد به قرآن استخاره میکرد. استخاره با قرآن عزیز من موهبته. ببین تعبیر خواب موهبته. یک کلمه حدیث عشق در دفتر نباشد. تمام این کتاب تعبیره همش باطله، همش هم دروغه. به عنوان یک کتاب شناس دارم عرض میکنم بنده، حالا یه چیز فضیلت دیگه ندارم، من کتاب را که یه عمر کتاب بازی کردم لااقل. ببینیم کتابای منسوب به ابن سیرین همش دروغه، هیچ کدوم مال ابن سیرین نیست، اصلا مال ابن سیرین چاپ نشده. کتابای فارسی هم که دیگه هیچ، فقط دیوان ساز. اگر روغن بنفشه دیدی پسر خالت مثلا از پشت بام میفته،
روغن گرچک دیدی مادر بزرگت بزن چشش چپ میشه. این بابا این حرفت چیه؟ اینها این حضرت رضا علیه السلام. حضرت میفرماید هر چه میبینم میگویم خیر است و خیرم واقع میشه. این از اینجا این حرم حضرت یاد بگیرید. هر چه دیدی بگو خیره. بعض خوابای خیلی مزخرف بعضی ها فکر من خیلی مهمه. پا میشه یه وقتی عالم یک ساعت میگیره فکر کنه چیزی نشده بگو خیره. تازه بعض خوابا اصلا خواب نیست. یه چیزی من به دستم آمده به یادگار به شما بگم قدرش بدونید. بعض خوابا خلاقیت نفس اصلا. نفس میسازه تو فکر میکنه خواب دیدی. چرا؟ دلیلش براتون میگم. هر کس مرده میبینه از شستش میگیره. چرا این قرارداد از کجا آمده؟ آن چرا یه مرده نهید تو گوشش رو بگیری؟ ها پدر بزرگ آمدیدم شست چه گفتم؟ گفتم اونجا چه خبر؟ چون شنیده که مرده رو دیدن شستش رو میگیرن. این بخشنامه است اصلا. توجه کردی خلاقیت نفسه. اگه خواب دیدی شست مرده رو گرفتی نفست این آفریده. خواب نیست اصلا. اول تشخیص بده که خواب دیدی عزیزم بعد برو بگو. نه تعبیر خواب میشه کتاب نوشت نه استخاره رو. استخاره از بعضی از بزرگان یادداشتای پیدا کردن الان متاسفانه چاپ کردن. حالا اون برای خودش چه برداشت داشته عزیز من؟ مردم گمراه نکنید. استخاره ببینید چیه. استخاره بر اساس این آیه است عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لكم. ببین استخاره کرده با قرآن این دختر خانم بگیری دیدی خیلی بد اخلاقه. اولا استخاره طلب به چی دادی اصلا استخاره کرد؟ اولا استخاره داننده میخواد. حالا گیریم که صحیح هست خب شاید مصلحت دیدی که زنت بد اخلاق بشه. استخاره نشون نمیده دختر خوش اخلاقی یا بد اخلاقه. آقا استخاره کردیم به این آقا شوهر کنیم فردا دیدیم خیلی بد عذاب در اومد شاید مصلحت این که به مرد بد اونو شوهر کنیم. مثلا مصلحت این که استخاره حیات منزلت نمناک باشه. مثلا آخرش اینه دیگه. مردم طاقت نیشه ذره ندارن که. همون تسبیح خدا پدرش بیامرزه. بدبینم شد به من بدبین میشه. میگه فلان کس استخاره کرد من فلان شد. تسبیحش خراب بود. هر چی میخوام بگم بگم. اما با قرآن که نمیشه. پناه میبرم به خدا. حالا بحث در این است که عزیز من این عبادت ها همش هر کدوم اثر وضعی داره اصلا. دو رکعت نماز که میخونی اثر وضعی داره. غسل به جا میاری اثر وضعی داره. آثار داره اصلا. گفتم خدمت شما گاهی وقتا پیدا میشه یکی از این آثار در میره ظاهر میشه. مثلا در مورد یکی از صلحا می نویسن که در نجف اشرف وبا اومده بوده مردم هی میمردن. مثل حالا دوا درمان نبوده که دست دست میمردن. باز یکی از مجتهدین از مراجع تقلید برگشتید که یکی از این که میان در مسجد به او اقتدا میکنن این نیست. اصلا فلسفه نماز جماعت همینه. نماز جماعت بازی چی نیست که نماز جماعت یک فلسفه این است که برگشتید دیدیم این آقا نیست بگیم این کجاست؟ چرا نیومده؟ بریم سراغش دردش دوا کنیم. یکی از فلسفه‌هاش اینه دیگه. ما فکر کردیم بخواد ثواب داره بخون از یه گوشه در برو. بله این مرجع تقلید برگشت دید که آقا نیامده. پرسیدن که ایشون چی شده؟ گفتن ایشون وبا گرفته و داره میمیره. هیچ. آقا فرمودن بریم عیادتش. ایشون مرجع تقلید بود راه افتاد و یه فوجی هم دنبالش راه افتادن. یه نفر میگوید که من دیدم مرجع تقلید با جماعتی دارن میرن اونجا و من هم محتاج به غسلم غسل کردنم. گفتم اما اگه برم حمام این فیض محضر این آقا رو درک نمی کنم. همینجور برم حالا عرض شود خدمتتون که چی بشه حالا بعدم غسل میکنم. میگن وقتی که وارد شد از در این محتضر فریاد کشید گفت تو را خدا تو یکی برگرد. بعد دیدیم احادیثی داریم که می فرمد آدم جنوب نزد محتضر حاضر نشود. خب ما باطن را که نمی داریم که یه مورد پیش میاد می فهمیم. این شخص میگه من زود برگشتم رفتم به حمام پیدا کردم و زود غسل کردم آمدم دیدم هم جنب هم نخورد عروس. گفت آقا جون حالا که اومدی بیا، حالا بیا. یه نفر بود قوم، الانم هست، من در مجلس آیت الله رضوان الله مرعشی رضوان الله حرف میزدم، همین امسال این آدم بلند شد خودشونی شد نگاه من هستم. یه نفر بود ایشون پزشکیار بود قریب به این مضامین، میگفت که من عرض شد که بنا بود که صبحهای زود برم فشار خون آیت الله مرعشی رو بگیرم، بنا بود صبح زودم برم چون دکترها گفته بودن صبح زود برو فشارشو بگیر، چه بالاخره فشار نوسان داره دیگه، آقایون اطباء اینا رو میدونن، ما این علمو نداریم. قرص میگه که من یه روز بیدار شدم دیدم که داده بیداد ما باید بریم استحمام کنیم، اما مجال نیست چون گفتن که فشار آقا را ساعت فلان بگیرید، اگه بخوام غسل کنم دیگه میگذره. یه فشار سنجی برداشتم بردم تا اومدم بذارم دستای مرعشی، فرمودم پیش من پاک بیا، اینطور نیا پیش من. بالاخره دیگه حالت جنوبه. آقا میگه خیلی خوب، حالا این مسیحی ها این کفار نمینا مرتب میرن دوش میگیرن، حالا مگه غسل کردم مثلا غیر از دوش گرفتن؟ بله عزیزی من، این نمال اعمال به نیات، اون چه میره اونجا بدون نیت درسته خودشه میشه، ولی شما فقط شستن نیست، اسلام دین نظافته، اما فقط این نیست که ظواهر باشه. خدا برکت بده به این انقلاب. قبل از انقلاب من یادم میاد آقا دین خلاصه شده بود در چند کلمه، میگفتن نماز برات نیست که کمر خوب، روزو هم یه کرمی هست اینجا اون میمیره، روزه هم پیاراب میکنه مرحمت آیون زیاد، همه باشون دین دیگه. دیگه معنویات کجا رفت؟ دین کجا رفت؟ آثار حاصله؟ پناه میبریم به خدا. قرص حالا واجب یا مستحب؟ تمام اینها آثار وضعیه خود را داره، شکی نیست. این دعاها آثار داره، دعاهایی که معصور است، زیارتها آثار داره، آقا اسماء پروردگار آثار داره، شکی نیست. این همه خدا اسم داره، اینا اسمهای نازنینی هستند که بنده میشناختم یکی از بزرگان رو، حالا بذار اسمشم ببرم عیب نداره، شما عزیزان شاید او را ندیدید یا نشناختید، تقریبا حدود 6 ماه پیش یکی از شاگردان برجسته آقای قاضی از دنیا رفت، بنده اصفهان بودم چون هم شاگردیش کرده بودم، بنده 20 سال خدمتش بودم، واقعا ندیدم مثلشو، و از طرفی هم قوم خویش ما هم بود. توجه فرمودید من اسمشو شاید وقتی که زنده بود گاهی می بردم، ولی حالا با خیال راحت میتونم اسمشو ببرم، مرحوم آیت الله علامه آقای حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی. در تهران علمای هستن، محترمینی هستن که لقبهای مصطفوی دارن، در تهران در جاهای دیگه سیدن، هر وقت ما مصطفوی میگفتیم مردم اونا را متوجه ضمیر و اونا برمیگردوندن، اما نه عزیز من، این تبریزی بود، ترک زبان بود و شیخم بود، سید نبود، و این از شاگردان آقای قاضی بود و الان از در روی زمین انشالله خدا آیت الله رضوان بهجت را تو به عمر بده. بنده یعنی غیر از آقای بهجت دیگه سراغ ندارم، از شاگردان آقای قاضی دیگه نموندن روی زمین، آخر نفر آقای قاضیه، اونا که آقا را دیده بودن همه رفتن از دنیا. این آقای حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی، ایشان کسی بود خیلی جامع بود و خیلی اسرار داشت، و بنده اولا سربسته اسمشو، یعنی میگفتم یکی از علما، حالا که از دنیا رفته من یه حکایتی از او بگم براتون و بدونید که اینا که میخوان مطرح بشن چقدر بدبختن، و اینا که مطرح نمیشن و غریب میمونن چقدر گیرشون میاد، و تو بال الغربا گفتن خوش به حال غریبان، اینو بدونید. این من گفتم تو نوارم هم هست، من تا بی اسم رسم گفتم به شما، حالا که مرحوم شده بگم. بله من اصفهان بودم، به من زنگ زدن گفتن که آقای مصطفی مرحوم شده و بایدم تو بری منبر. خلاصه اصفهان مجلسی داشتیم خیلی محترم، اما مجبور شدم که وسط مجلس بیام. بالاخره حالا دیگه ما جوان نیستیم که هی دیگه بپریم از این بر به اون بر، ولی به شکل انفس بالاخره تا یه حدی حالا خدا مرحمت کرد آمدم و برگشتم باز دوباره به اصفهان برای ادامه اون مجلس. خلاصه من منبر رفتم، بنده اونجا منبر می رفتم. خلاصه یک سید بزرگوار که من اسم اون را هم هیچ وقت نمی بردم در کنار قضایای مصطفی می گفتم، اونا را همه را من بی اسم می گفتم. این سید برادرش دمه در نشسته بود، آمدم پایین گفتش که تو می دونی اون سید که تو گفتی برادر من بود؟ گفتم بله. نخواستم اسم ببرم. این آقا سید بزرگوار فردا قضیه برادرش و این قضایایی که برای مصطفی مختصر ذکر کردن خلاصه و صورت مجلس را تقریبا مجموعا در روزنامه اطلاعاتشون منتشر کرد، و چون آقای مصطفی مرحوم شده بود دیگه نفس من باز شد. بله اینو من به شما بگم، گفتم چون تا حالا با رمز کنایه میگفتم حالا ایشون مرحوم شده تصریح کنم راجع به خواص اسما چیزی هم از ایشون نقل بکنم و بعد انشالله جنبندی کنم. اما من گمان میکنم که برای روح های مصطفی یه صلوات بفرستید. علامه بزرگوار آیت الله آقای حاجی میرزا حسن مصطفی قدس الله نفسه الزکیه، بنده تقریبا از نوجوانی خیر سنین زیادی در خدمت ایشون بودند الحمدلله و افتخار میکنم. و ایشون چگونه شاگرد آقای قاضی شده بود اونو من الان نمیدونم، اونو مراجعه میکنم به کامپیوتر، اگه خوب نشون داد بعدها به شما می وعده نمیدیم. اگه خوب آمد این کامپیوتر نشون داد آره اونم شنیدنی حالا باشد. بله اجمال قضیه این است که یه عاشق رضا بود در قوم، این را گوش بدید نشنیدنیه. این را ببینید دیگه سینه به سینه است. ببین در یه کتابی دفتری نیست من بمیرم این را با من دفن میشه، فقط خاطرتون جمع باشه. آره شنیدنیه. یه عاشق رضا کتاب فروش بود در قوم، ایشون یه لاعمامه میذاشت، ای بسا اصلا کسی نگاش نمیکرد، چند تا کتاب بساط میکرد وای میستاد. این عاشق رضا رو خواص خیلی خاص الخواص، نه هر خواص، یه دهی کمی میشناختنش، هر کی میمد یه چند تا کتاب نمیده هم بساط میکرد وای میستاد. بله خب گوش بدید که جوانان این مسائل منقه هم به گوشتون برسید. آقای مصطفی رو داشته باشید و این شیخ رضا کتاب فروش هم داشته باشید. در زمان این عاشق رضا کتاب فروش یک مجتهد جوانی بود که من همیشه میگفتم مجتهد جوان، برادرش این دفعه تو مجلس ختم بود و رفت اسم برادرش لو داد و تو روزنامه هم چاپ کرد که من چه گناهی کنم. من همیشه میگفتم مجتهد جوان. این سید در سنین جوانی به اجتهاد رسیده بود. بله علم اگر آدم تقوا نداشته باشد تکبر میاره، اینه شما بدونید، چون که مال هم میاره ها، مال هم تکبر میاره، بعضی مال دارن تکبر دارن، چیزی نیست. پدرم میگفت که آقای طباطبایی رو اگر تقوا نداشت، پدرم میگفت کسی نمیتونست با این سید حرف بزنه، اینقدر که علم داشت، علامه به معنی کلمه. قرص این سید تکبری داشت و تکبرم را نظری بسمه شد، تکبر نشر شوری داشت، تو درس ها خیلی سر صدا می کرد و تحت اون عنوان که من حالا مشغول درسم حرم حضرت معصومه کریمه اهل البیت هم مثل اینکه کم سر می زد. شیعیان اینه بدونید که این اهل بیت محتاج ما نیستن، ما به اینا محتاجیم، اما تو مجلس اگه سید باشن یا حالا ولو چه پدرشون هم سید نباشه مادرشون سید باشه این ظرائف ارزم رو بگیرن، شاید سید و غیر سید یه خورده در این حرم ها فرق بکنه از لحاظ توقعات دیگه، به قول طلبه ها فتعمل، نمیخوام باز کنم، حواستون جمع باشه. بالاخره ما محتاج نه هستیم. 100 سال الان من نرم حرم، از حضرت رضا چیزی کم نمیشه، کلاه سر من میره. ولی گاهی وقتا اینا کسی را که دوست داشته باشن یه تلنگر بهش میزنن، اینم مالی که دوستش دارن، اون آدم مزایا داره. خلاصه این سید حرمم کم میره. خلاصه یک چند تا شاید جره باطنی براش پیش اومد. ببین جره یه وقت ظاهریه، آدم بدهکاره، زنش بد اخلاقه، نمیدونم فلان جا فلان قضیه رو داره، فلان حاجت رو داره، یه وقتا نه اینا نیست، در باطن خودش یه چیزاییه که این البته انشالله براتون پیش نیاد. حوائج است در باطن درست میشه، قفل میشه، باید اینو فقط اهل بیت باز میکنن. سید چند تا شاید اینطور بوده، چند تا از این گره ها آمد براش. پاشد رفت مشهد، این سید جوان رفت مشهد و اینجا این شیخ رضا کتاب فروش هم مشهد بود که اون آقا شاید جواب سلام شد به زور میداده مثلا یا خیلی معمولی، گفت ها سید جان آمدی مشهد؟ گفت بله. برای چه آمدی؟ آمدم دیگه، گرفتار بودم. حالا شیخ رضا همه رو میدونست، گفت بیه بریم حجره من یه چای بخوری؟ هم مشهد. گفت باشه. میگم شاید قریب به این عبارات باشه. رفت اینو برد حجرش، یه چایی بهش داد و سید از شیخ رضا تشکر کرد. خب عجب چایی بود، عاشق خیلی خوب بود، یکی دیگه هم بده. اونم خورد و بعد گفت حالا سید جان چی میگی؟ آقا گره دارم. گفت گرهت اینو اینو این نیست. یه دفعه رنگ روی سید عوض شد، آدم چی کسی رو آدم حساب نمی کرد، تو دست هر صدا مشتهد فلان. یه دفعه افتاد گفت شیخ رضا چی میگی شیخ رضا؟ گفت حالا حرم نرفته میتونه برات حل کنم؟ حل شده برو حرم. مگه میتونی؟ گفت چرا نمیتونم، آقا داره میبینه دیگه. مگه برای آقا نیومدی؟ آقا داره میبینه، واقعا آقا همه جا رو میبینه، همه عالم رو میبینه. اینا که در تحویل سال میرن اونجا میگن میخوام سال لحظه تحویل اونجا باشیم، حالا خوبه ها، اما یه خورده هم کم لطفی نباشن، بیام تو هتلم باشم میشه؟ نه اشراف دارم بر همه جا. بعد خلاصه میگفت شیخ رضا بلند شد، این دستش باز کرد، گذاشت رو سینه سید، توجه کرد به حضرت، گفت یا علی ابن موسی رضا. سید گفته بود هر پنج گره باز شد، باز شده، این سید شد مرید شیخ رضا. حالا این شیخ رضا، اینو میخوام بگم از آی مصطفی، این مهمه، این شیخ رضا یه انگشتر داشت، نمیدونم این انگشتر چه سری داشت، آورد داد با آقای مصطفی استاد بنده. ببین نره که دارم به شما میگم، اینا معلومات الحمدلله. آقای مصطفی اینو داشته باش، یه وقت کسی را مار زد، زنبور زد، شاید مثلا عقرب زد، شما اینو شاید اینطور بوده، این نزدیک بکنید اون خوب میشه. آقا از نظر علمی کسی را مار بزنه سرم باید بهش بزنم میمیره. عقرب سیاه یه نفر رو زد، بنده دیدم مرد، من بدبختم بردن که نمازشو بخونم، چون یه جزیره بود هیچ کس نبود، ما رو بردن نمازشو خوندیم دفنش کردن، عقرب سیاه زده بود، به چشم خودم دیدم. این علم دیگه. حالا اینقدر میگن علم علم علم، عزیز من علم محترم، علم نور چشم ماست، اما در دستگاه خلقت یه علمی هست که گاهی وقتا بعض علوم را به قول سیاسیون وتو میکنه. ببین این وتوی حضرت حق یادتون نره، آتش روشن کردن داره زبانیه میکشه، ولی ابراهیم که انداختن میگه قل ما یا نار کونی بردم و سلام. ببین آتش شوخی نداره، و حبیب ما داره میاد، خواستو بر خودت، خواستو مخفی کن، شوخی که نداره، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم. خلاصه آقای مصطفی میگه من جوان بودم، انگشتر رو گرفتیم و هیچی، خیلی هم با تقوا بود. اومدم رفتم حمام، اومدم بیرون، حمامای اون زمان هم چه حمامای، آدم میرفت بیرون تو که خزینه بود دیگه، خدا هم با تو نمیان مرزه. مرحوم پدرم میگفت هر کی میرفت حمام تا یه هفته میگفتن عافیت باشه تا یه هفته بوی حمام میداد. اون خزینه ها که آدم میاد بیرون سرخ میشد، بدبخ میشد از دور هم میدن از حمام داره میاد. ای عافیت باشه، عافیت باشه. قرص خلاصه های مستحبه از حمام آمده بیرون، انگشترم تازه بشتادن. از این طرف هم تقوا طلبه تازه مقدس بهش گفته کسی دیدی که مارزده اقرب زده فلان مثلا برو جلو. خب تکلیف دیگه، دید آقا درد کنه قصابی شلوغ شده، یه نفر هریاد میکشه. چیه؟ گفتن یه زنبورای درش گونه این زده بدبخت برم کرده. اومد گفت ببینم چجوری تکلیف میکرده، خب انگشتر بهش دادن آخه. ببینم چجوری که عاشق برو تا حالا این چیز وقت گیر آورده، چجوری این داره میمیره. که حالا خیلی خوب، حالا من ببینم یه دقیقه. یه لحظه آدم خیلی آرامی بود، خیلی آرام حرف میزد، تا آخر عمرش آرام حرف میزد. تو را خدا شما هم تمرین کنید تو خونه ها داد بیداد نزنید. من چی بگم از این امام رؤوف؟ اینا که میرم تو حرم میگم ببین امام رؤوف، انشالله در این رابطه با تون حرف دارم، چه بابا کی زیارت قبول میشه، کی دعا قبول میشه. این طورم نیست که همطور مقدس باز در بیاری، یه عطر از اینا باید بگیری. به چند تزوار طالبه یه نفر داشت میرفت، گفتم این رؤوف یادت نره، اماده السلام علیکم ایها الامام رؤوف، برید تو خونتون بد اخلاقی بکنه زیارت تدر میره، هیچ تعارف هم نداریم. داد بیداد چی آرام صحبت کنیم، وغزز من صوتک. خلاصه خیلی آقا بذار بینم، بذار بینم فلان. رفت این انگشتر رو تا اینجوری نزدیک کرد، این آقا من خوب شدم این شیخ رو بگیرید. ریختم دنبال شیخ، دنبالش که دای مصطفی بردم مدرسه خان، در را بستن، آقا مردم جمع شدن. مگه میشه متفرق میشه مردم؟ بالاخره گذشت زمانی شد تا اینکه مردم متفرق شدن، مصطفی آمد بیرون ماتم گرفت. ای خدا، ولا یستوی الخبیث ولا الطیب، چقدر متفاوت قضیه. این میخواد گناه کنه مشهور بشه، حالا این ماتم گرفته. بیا من میخوام ترقی کنم، این انگشتره چیکارش کنم؟ این نمیذاره من ترقی کنم. آخه این قربت برای اینا خیلی شیرینه، قربت من این میشکنه انگشتر. خدا شاهد قربت شیرینه برای بعضیا. شما نگاه کنید تو نهج البلاغه، امیر المؤمنین روحی له الفدا، سخنی دارد که در عالم هیچ کی نمیتونه بزنه. میگه خدایا تو بندگانی داری، این اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک، اگر قربت اونا را به وحشت بندازد، ذکر تو اینا را از قربت میاره بیرون، اصلا بس انس میگیره باشون. توجه کردی؟ اصلا خدا براشون یه چراغ میفرستی و روشن کن بشیم فعلا بریم چی میشه. از قربت نمیترسم. خدای من چیکار کنم؟ خلاصه یک روز سیل خیلی عظیمی از رودخونه قم رد میشد. قم یه رودخونه داره که سیلهای عجیب من دیدم، صداش تا کجاها میره. جلان دیگه اونطور نیست، مسیرش عوض کرده که چی شده. آقای مصطفی رفت وایستاد روی پل، این آقا انگشتر شیخ رضا را در آورد، سپرد به کام سیل و آمد راحت شد. گفت تمام شد دیگه. آقا چرا فلان؟ بلکه مار، بلکه عقرب. گفت به داخل من کفیل نیستم، هزارم مار خودم رو مخواد بزنه. خیلی حرفه، خیلی حرف. هزاران عقرب خودم بزنه چی میخوام برم یه عقرب زده را خوب کنم؟ سبحان الله. بله، قرض این است. من خدمت ایشون میرسیدم، صحبت خواص اعمال است و سور و آیات. من خدمت ایشون رسیده بودم، یکی از افرادی که شاید از اعلم الناس بود به خواص اسماء الله. تو فکر میکنی که کسی خواص اسماء الله بدونه میاد مینویسی چاپ میکنه؟ علم ناقص عرضه کردن که چیزی نداره عزیزی من، کاری نداره. علم ناقص خیلی خطر تکر. خدا صد رحمت به بابا پدر جهل. بله جهل خیلی بهتر از علم ناقصه. به هر حال از اعلم الناس بود به خواص ای بسا اسماء الله. از این چیزا من یه دفعه رفتم خدمتش، خیلی آرام بود. حرف چه میزد آقا؟ شاید نفر سوم حرف صداش نمیشنید. گفتم حاج آقا اینا را چه می کنید؟ گفت دلم نمیاد با اسماء خدا بازی کنم، دلم نمیاد، دلم نمیاد.
یعنی در مرتبه رسیده بود چی میگو حسن اینه برای این نیست است، برای این نیست. حالا باشه انشالله طلبتون عرض میکنم انشالله در این رابطه مطالبی داریم. اجمال مطلب، جنبندی مطلب این است که اینا را که گفتیم که اینا ملاک نیست، نه به اون معنا. توضیح دادم دیشب دیگه، زیاد توضیح دادم. بله اینا ملاک است به شرطی که حضور قلب باشد، شرایط باشد، و بازم دین دین کیفیت است، دین کمیت نیست. در ختام عرضم یه حدیثی بگم خدمتتون که انشالله تعالی توسلی پیدا کنیم و مزاحم مجلس نشوم. در سفینة البحار مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه مطلبی نقل کرده که اینو من خیلی میگم. گفت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اجمالش این است، گفت رب ارنی اعبد الخلق الیک، خدایا عابدترین بندت به من نشون بده. خدا گفت فرمود برو در فلان جزیره فلان جا. یک نفر هست اجمالش اینه، رفتید یه نفر پیرمرد نشسته زمینگیرم هست و یه چند تا درد و بلا داره و هیچی نشسته. حضرت موسی یه حدیث نفسی کرد که آخه یعنی چی عبد الناس اینه؟ اینی کنت احب ان اراه سواما قواما، دوست داشتم که ببینم سجادش پهن، رکوعای طولانی، اینا نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، پس کو؟ بله خلاصه در همون اینم یه صدمه رسید به یکی از چشماش. وحی نازل شد که یا موسی برو نزدیک ببین چی میگه. رفت نزدیک، دید نشسته، میگه یا بار یا وصول، وصول با ساده، بریز به پاش نکنید آیه نرا، این بریز به پاش دیگه، حالا رسید به اینجا، هی من میگم نمیگیم، اما شما دیگه عزاداران ابی عبدالله زائران حضرت رضا علیه السلام برای شما عیب نداره، تو سجدتون قنوتتونم ببرید خوبه، یا بار رو یا وصول با ساده. من از حالا بگیم، من از بیام پایین بگه آقا چی گفتی، من بیام پایین دیگه مرده هم دیگه، دیگه جنازه هم. یا بار رو یا وصول، بار یعنی نیکوکار، وصول هم صیغه مبالغه است، یعنی زیاد صله دهنده. شما یه دوستی دارید در میزنه، بیا این مشهد بودم، این مثلا نبات برات آوردم، مرتس بیاوردم، فردا در میزنه، این خود نویس به یادت بودم برات خریدم، پس فردا در میزنه، این بلیزم برای تو گرفتم، به این میگن وصول، یعنی زیاد صله دهنده. این وقتی به وصول رسید حضرت موسی دیگه تکونی خود رفت در گوشش، گفت چه بابا نافه، هر چی من میبینم ازت داره میگیره، این نه چشم داری نه پا داری نه دست داری، کجایش وسوده؟ میدونه سام خواست سر به سر بزنه، حرف بزنه. گفت بله به خاطر این وسول میگم که قلبم رو از محبتش پر کرده و هر آنم افاضه میکنه، ای میرسونه، و این قلب خالی از محبت نمیشه، همه ممنونشه. یا بار رو یا وسول، ای خدا چی میگیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ مقام آدم میرسد به جایی که امام زمانش میگه جانم به قربانت. به چی گفته؟ به ابوالفضل العباس. گفت به نفسی انت، جانم به قربانت. یه مجتهد، یه مرجع تقلید با ما یه عکسی بگیره، یا ما را ارشاد خدمتتون که یه جا مهمون باشیم سر سفره، اون وقت صد جا خرجش میکنیم. آقا به من اینجوری گفت، امام زمان عباس بهش گفت جانم به قربانت، شما چی میگی؟ عجب دیدی، عجب پرورش یافتگان برای امام زمان. ما از اونا نیستیم تو را خرج خودمون بکنیم. من انشالله حالا یه روز یه شب دیگه به عمود متوسل میشم، الان قسمتمون چیزی دیگه است، خیلی مختصر. من هر کار کردم شما بکنید، تو را خدا این دیگه فیضه ها رسیده، از دست نمیشه. پسر عم بزرگوارم ها
حاج آقا جناب سید عزیز افاضه میکنن حرف من خیلی کمه، یعنی من این کار انجام دادم، این ذکری کردم، ایشون تشریف میارن، منم جمع میشینم، ایشون افاضه میکنن. فقط حواستون جمع باشه که چیزی بگیرید. ببین من هیچی نیستم، هیچی، کفش چفکر شما هم نیستم، اما امام زمان بزرگه، حضرت رضا بزرگه، یه چیزی انشالله براز تو کاسه بریزن، حواستون جمع بشه. میگم انشالله یه شب دیگه به عموی امام زمان عرض ادب خواهم کرد. اما امام زمان ما پشت پرده را نمیبینیم، یه چیزی میخواییم، حالا شما خودشو میدین یا عوضش یه چیزی دیگه میدین، همونطور که به این شیعانتون گفتیم، بعدم پشت پرده یه چیزایی هم از عقل ما نمیرسه و شما مرحمت میکنید. میخوام این مردم یقین کنم که شما مرحمت میکنید، این مردم دیگه نگن رفتم حرم نشد، نمیشه نشه. ببین من الان یک آدم ناچیز روسیه، شما ببینه که خلاف میگم من از منبر بگیشید پایین، کسی به من بگه تو رو به حضرت عباس فلان کار بکن، من اگه در حدم باشه طاقت بشریم انجام میدم، تو به امام زمان بگی تو رو به حضرت عباس نمی کنی کارو. امام زمان این مقدمه رو برای اینه چیدم، ما طلبکار نیستیم، هرچه آقاییته، من عموت آوردم تو این مجلس، خودت میدونی. اللهم صل على سيدي رسول الله وعلى سيدي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره. زحمت کمه، فقط کم گفتم، بحث کمیت کیفیت داریم، حواستون جمع بشه یک دقیقه یه چیزی بگیریم بریم. اللهم صل على سيدي رسول الله وعلى سيدي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره وعلى سيدي شباب اهل الجنه وصل على سادات علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المنتظر بلانشي. هرچه امام زمان باش تلا تعارف کردیم، از گلو به بالا گفتیم، استغفار میکنیم خدایا امام زمان هرچی شما را ما نیمه کاره صدا کردیم ما را ببخشید. اگر کسی بگه که عموی شما را ذکر بکنن شما توجه نکنید، این سوء ظن به شماست. عموتون آوردیم، جدایی کنید. امام زمان اینقدر این عموتون بزرگوار بود، وقتی آمد اجازه میدان بگیره، امام حسین گفت تو بری لشکر من از هم میپاشه. به شما گفتم که یا الله یا صاحب الزمان شجاع باشید و ببین همه چیز نیت کنید، این جوانان را بیمه کنید، جواناتون را بیمه کنید، نه ترسید، همه چی درست میشه، مریضان را شفا بگیرید. شاعر میگه که شعر نوشتم خوابیدم، شعرم رو ناقص گذاشتم، ترسیدم خوابیدم، نوشتم یومون ابوالفضل استجاره به الهدا. گوش بده، خوابیدم بقیهش نگفتم، گفتم شاید جسارت بشه. شب امام حسین آمد گفت که محمد رضا عذری بود، چرا شعرتو ناقص گذاشتی؟ گفت آقا آخه ترسیدم، فرمود نه درسته، من اومدم بقیهش بگم. میدونی معناش چه بود؟ گفت روزی که امام حسین به ابوالفضل پناه برد. امام آقا فرمودن نه نه ترس، من به ابوالفضل پناه بردم. بقیهش فرمود و شمس من کدر اجاج لسامها. حالا امام زمان وقتی جدت میگه من به ابوالفضل پناه بردم، ما به ابوالفضل پناه بردیم امشب، هم به تو پناه بردیم، من به عموی بزرگوارم. توجه کنید، مرا عادت به تر یاس دادن، مرا روز ازل احساس دادن، کلید مشکلاتم راز اول به دست حضرت عباس دادن، به دست حضرت عباس دادم. آی کربلا در گرد باد هم همست، القم چشم انتظار فاطمه، مردم باغبان با حال خسته میرسن، فاطمه پهلو شکسته میرسن. یا حسین امام زمان خیلی به عمو جانش عباس علاقه منده، یه بشارت بدم، فرمود هر جا مصیبت عموم خونده بشه من به اون محفل سر میزنم. چرا کوفیان جام لکف میزنی؟ زمان حال آقا قمر بنی هاشم، چرا کوفیان جام لکف میزنید؟ چرا مشک آبم هدف میزنید؟ دل من غمین است، همه حسدم این است، برادر حسین، برادر حسین، برادر جواب. حسین جان ز آهت مسوزانیم، به سوی حرم بر مگردانیم، کشم ای برادر خجالت ز ازغم، من به بچه ها بعده یاب دادم دادو. رحمت خدا بر این آله ها، شالای شبیم در محضر شما استاد بزرگوار حضرت آی فاطمینی یا بین الحرمین باشی. کربلا همون امشب آقا امضا کنیم، برای آقا کاری نداریم، امشب همه کربلایی بشیم. بابداداش سلام منو به سکینه برسون، یه بیت خیلی جانسوز داریم، هم چه میکنه با دل؟ بگو دو دست دادم و دو دست دادم و در حفظ آب کوشیدم، قسم به جان تو من جرعه ای ننوشیدم. همه بگین یا حسین. نه نه این ناله این همه عاشق و ارادتمند با آقا ابوالفضل نبود. هر چقدر دوستش داری بگو یا حسین. چشم ای برادر
خجالت ز اصغر برادر حسین، برادر حسین ببین عشق من را صحرا گره، بیا القمه بوی زهرا گره، نشست کنارم دگر غم ندارم، برادر حسین بگو، برادر حسین، برادر حسین، ای علم دار سپه هو علمت، ای علم دار سپه علم و دست زفه کر قلمت، دستم افتاد به دست زهرا، بردمی آوردو را به جزا، ابل فز ابل فز بگو، بدنم را به سوی خیمه تف لون تو مبر، که خجالت کشم از روی علی اصغر تو، چه کنم دست ندارم که زجا برخیزم، دست بر سینه گذارم ببر مادر تو، ابل فضل، همه بگن ابل فضل، ابل فضل، ابل فضل، ابل فضل، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی بعد اخی کل حسین علیه السلام، امر برده آفر، اللهم صل علی فاطمه و ابیا و بعلا و بنیا، بعد آقا قمر بنی هاشم، یا الله اللهم عجل ولیک الفرح، اللهم عجل ولیک الفرح، به حق امام حسین و برادر رشیدش الان ما را ببخش و بیامون، به حق آقا ابوالفضل قبول فرما، شهدا امام شهدا، علما صلحا، والدین، از این توسل بهره مند فرما، هر جا مریضی است مریضه است، آنهایی که التماس دعا گفتند به آبروی حضرت ام البنین سلام الله علیها و فرزند بزرگوارش، همه را شفای عاجل مرحمت فرما، ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان، ما سفر و ما سفر آخر و به ما قرار مده، عاقبتامون و ختم به خیر فرما، و عجل فی فرج، سلام علیک یا ابا الله، سلام علیک یا رسول الله امیر سلام علی الله یا ولی الله یا ابا صالح المهدی ادرکنی رحمت الله و برکاته یه پیشوای مقدس من و آقا و من بنی هاشم علیه السلام صلوات الله